الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اليوم بحث به نشانه ها و شاخصه های عبودیت رسیدیم. در این موضوع بخشی از آیات سوره حجر رو مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه آیات 63 تا 75 سوره فرقان رو یک مرور اجمالی میکنیم. می‌فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن یعنی اونهایی که عبودیت دارن، عبودیتشون رو خداوند متعال پذیرفته، یعنی به مرتبه ای از عبودیت رسیدن. در آیه 63 سوره فرقان، همین آیه که قرائت شد، دو ویژگی از ویژگی های عباد الرحمن رو، یعنی دو شاخصه از شاخصه های عبودیت رو ذکر میکنه. یکی تواضع، اونا در موقعی که روی زمین راه میرن با تواضع راه میرن، متواضع هستن، اهل کبر و نخبت و خودبزرگبینی نیستن. دوم اینکه رفتار کریمانه و پسندیده دارن با جاهلان. ذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما. این قالوا سلاما به معنای سخن گفتن نیست، به معنای سلام کردن با زبان نیست، بلکه یعنی رفتار کریمانه، رفتار پسندیده. و مراد از خاطبه هم خطاب لفظی و گفتاری نیست، یعنی اگر جاهلان یک رفتار جاهلانهی بکنن، یک بیعدبی بکنن، یک توهینی بکنن، او در مقابل بیعدبی و توهین جاهلان رفتار مؤدبانه و کریمانه دارد. آیه 64 می فرماید الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. این آیه یکی دیگر از ویژگی های عبودیت، شاخصه های عبودیت رو ذکر میکنه و اون تهجد شبانه است. چون از مصادیق سجده کردن و قیام کردن که در این آیه 64 سوره فرقان آمده، نماز شب است. چون در نماز شب هم قیام وجود دارد و هم سجده وجود دارد. خب فرمودی که از شاخصه های اونها در واقع نماز شب هست، بیداری در شب هستش. خب نماز شب خیلی مؤثره در ساختن انسان، در کنترل اعمال و کردار انسان در طول روز. و همین دلیلم نماز شب بر پیامبر بزرگوار اسلام واجب شد. خداوند متعال می فرماید که به پیامبر اکرم نماز شب بر تو واجب است، نصف از شب رو باید قیام بکنی، بیدار باشی برای عبادت. و علتش رو می فرماید انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، ما می خواهیم یک قول ثقیلی بر تو القا بکنیم، وحی بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که یعنی دریافت معارف دین و ملتزم شدن به معارف دین و عملی کردن و اجرایی کردن معارف دین، این در واقع خیلی سنگین است، نیازمند یک روحیه قوی است، یک ایمان قوی است، یک آرامش درونی است، یک عزم درونی است. اون وقت نماز شب این عزم رو میده به پیامبر اکرم. میفهمد برای اینکه در واقع دریافت قرآن و عمل به قرآن خیلی دشوار است، نیازمندی به یک نیروی درونی زیادی هستش. این نیروی درونی رو تو با نماز شب فقط میتونی فراهم بکنی. خب اگر برای پیامبر بزرگوار اسلام این چنین اثری دارد، قطعا برای امت پیامبر بزرگوار اسلام هم این اثر رو دارد. سیر و سلوک چیزی نیست جز پیروی کردن و تأسی کردن به قرآن. قرآن نسخه عملی سیر الالله است. خب همین قرآن میفرماید که اگر بخواهید من رو خوب بفهمید و عمل بکنید و قرآنی شوید، نیازمند به تهجد دارید، نماز شب دارید. در نماز شب یک در واقع خاطر انسان جمع میشود، افکار در واقع پراکنده کمتره، توجه قلب بیشتر هستش و روح یک لطافت بیشتری داره، زودتر میتونه توجه به اون عالم پیدا بکنه و این باعث میشه که در طول روز در مساف با هوای نفس و در مساف با شیطان انسان نیروی بیشتری داشته باشه. و در آیه 65 سوره فرقان میفرماید والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. فرمان یکی دیگر از ویژگی های این عباد الرحمن و به بیان دیگر یکی از شاخصه های عبودیت این استش که سالک الالله مؤمن هیچ وقت خودش نجات یافته از عذاب نمیدونه، چون میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا از ما عذاب جهنم رو دور کن. کیا دارن این دعا رو میکنن؟ این تقاضا رو دارن؟ کسایی که نماز شب دارن، کسایی که تواضع دارن، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کسایی که اون صفات و ویژگی که در جلسه قبل گفتیم برای نفس مطمئنه اونها رو دارن، در این حالی که ایمانشون چنین ایمان قوی است، اهل تهجدن، اهل عمل هستن، باز عاجزانه میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدای عذاب جهنم از ما دور کن. این تعارف نیست، این حالشونه، باور قلبیشونه، یعنی خودشون مستحق عذاب میدونن، ولو این که دارن در مسیر عبودیت قدم بر میدارن، شاخصه های عبودیت رو دارن، اما خودشون رو رها شده از جهنم و عذاب الهی نمیدونن. چرا میگیم این حقیقت دعا دعای حقیقی است؟ به خاطر این که یکی از ویژگی های زبان شناختی قرآن کریم این استش که اگر سخنی را از کسی نقل بکند، حالا چه پیامبران چه غیر پیامبران، و اون سخن حقیقت نداشته باشه، یعنی گوینده به اون سخنی که میگوید باور نداشته باشه، اهل قلوب باشد یا اهل ریا باشد، قرآن اونجا ذکر میکنه، یعنی سخن رو نقل میکنه بعد یه پاورقی میزنه، اینا دروغ میگن، اینا مثلا اینجاش اشتباه میکنن، اینا به اونی که میگن باور ندارن. مثلا قرآن میفرماید که عده‌ای از اعراب میآیند پیش تو ای پیامبر، میگویند ما ایمان آوردیم، بگو نه شما ایمان نه، اسلام آوردیم. یعنی هنوز تو مرحله اسلامی، به مرحله ایمان نرسید. اینقدر قرآن دقیقه. اگر سخنی رو از کسی نقل کرد و نقد نکرد، یعنی اون سخن رو قبول داره، یعنی گوینده اون سخن باور داره به سخنش، اون سخن سخن حقیقی است. اینجا میفهمند که اینها داره اینو به عنوان یکی از ویژگی های اینو یاد میکنه، یعنی در مدح و ستایش عباد الرحمن و در معرفی عباد الرحمن میگه اینا این ویژگی رو دارن، میگن خدای ما را از عذاب جهنم دور کن. معلوم میشه که اینا حقیقتاً چنین حالی دارن، یعنی این اعمالشون، این عبادت هاشون در واقع اونها رو نمیبینن، خوبی ها خودشون نمیبینن، حالات خوش خودشون رو نمیبینن، صفات خوبشون رو نمیبینن، اون کاستی ها رو میبینن و خودشون رو مستحق عذاب میبینن، لذا تقاضا میکنن که خدایا تو ما رو از عذاب خودت دور بدار و به ما لطف بکن. این در روایات هم فراوان هست، در روایات هم زیاد حضرات معصومین دارن که مثلا امام باقر علیه السلام به جابر فرمود یا جابر لا اخرجک الله من النقص ولا من التقصیر، هیچ وقت خدا تو رو از نقص و از تقصیر خارج نکرده، یعنی هیچ وقت تو بی نقص نیستی، بی تقصیر نیستی، یعنی همواره خودتو با تقصیر ببین. این در واقع به نوعی همین ویژگیست که در آیه 65 سوره فرقان آمد. و در آیه 67 میفرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. یه خب تا حالا گفتیم اینا اهل نماز شبن، اهل تهجدن، اهل تواضعن و بعد میفهمد که اینا یک ویژگی دیگری هم دارن، این استش که در واقع اهل انفاق هستن، ولی موقعی که انفاق میکنن نه زیاده روی میکنن نه کوتاهی میکنن، نه افراط دارن و نه تفریط دارن. چه انفاقهایی بر اقوام، بر خانواده، بر همسر، فرزند، پدر، مادر، دوستان، چه انفاق بر در واقع انسانهای غریبه، اینا اهل انفاق هستن. در آیه 72 میفرمایند والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. زور به معنای دروغ است و فرمودن که قناب و دشنام دادن و مجلس لهو و لعب همه از مصادیق زور است با رازا. لا یشهدونه یعنی در مجلس زور حاضر نمی شوند، در مجلس لهو و لعب حاضر نمی شوند، اهل دشنام دادن و دروغ و اینها هم نیستن. و اگر با لغو، از لغو عبور کردن، یعنی اگر به طور اتفاقی ناخودآگاه به مجلس لغوی وارد شدن یا برخورد کردن، مر رو کراما، با کرامت برخورد میکنن. هر هو علامه طباطبایی میفرماید که مر رو کراما یعنی آلوده به اون مجلس نمیشون، اثر نمیگیرن از اون مجلس، یعنی در واقع مراقبت میکنن از خودشون، از اون مجلس فاصله میگیرن. در آیه 73 ویژگی دیگرشون ذکر میکنه، شاخصه دیگری از عبودیت رو بیان میکنه. این شاخصه، شاخصه فکریه، شاخصه ذهنیه. و الذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. یعنی این عبد حقیقی اون کسی است که ایمانش به خداوند متعال کورکورانه نباشد، جاهلانه نباشد، ایمانش در واقع از روی علم باشد، سمن و امین نبا، کور و کر نباش، اهل تعقل باشه، اهل فهم باشه، یعنی حکمتهای معارف دین رو بپذیره، بفهمه، مواعظ قرآن رو بفهمه، کورکورانه قبول نکنه، حکمتها، دلائل، علتهای معارف قرآن رو بفهمه و در واقع فهمش را از این یک فهم مدللی بکند، یک فهم موجهی بکند، یک فهم معقولی بکند. و در آیه 74 میگه والذین، دوباره که دعاهای اونها رو ذکر میکنه، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این آیه سه دغدغه و سه نیاز عبد خدا رو، اون مؤمن حقیقی رو بیان میکنه، سه ویژگی از شاست و یا شاخصه از عبودیت رو ذکر میکنه و اونا این استش که دائما از خدا طلب دار. یقولون از صیغه مضارعه، صیغه مضارعه هم دلالت بر استمرار داره، نمیگه والذین قالوا ربنا، گفتن، قالوا یعنی یه بار گفتن، یقولون یعنی مرتب تقاضا میکنن، پی در پی، مستمرن. چی میخوان از خداوند متعال؟ اینکه ذریه اونها و همسر اونها در واقع همسران صالحی باشن، فرزندان صالحی باشن، پرهیزکار، قرة اعین باشن، باعث در واقع روشنی دل اینها باشن. تقاضای بعدیشون این استش که خدا یا ما رو الگوی دیگران قرار بده، و جعلنا للمتقین اماما، ما پیشرو باشیم. پیشرو باشیم یعنی در کارهای خیر و در بندگی و در عمل صالح از دیگران سبقت بگیریم، ما پیرو خوبان نباشیم، خوبان پیرو ما باشن. فاستبقوا الصراط داریم در قرآن، یا فاستبقوا الخیرات در قرآن داریم، از خیرات سبقت بگیریم. سبقت ما در برخی از آیات داریم سرعت بگیرید، سار او الی مغفرت، سرعت، یه جایی داریم سبقت بگیرید. سبقت برتر از سرعته، چون ممکنه کسی سرعت داشته باشه اما از جلوی سبقت نگیره، سبقت فراتر از سرعته. اینجا میخواد که سبقت میگیرن، یعنی میخوان در واقع در هر امر خیری، در هر کمالی، در هر صفت الهی اینها در واقع پیشرو باشن، امام باشن. خب این آیاتی بود که آیات سوره فرقان بود، اما آیات 17 و 18 سوره زمر هم باز برخی از شاخصه های عبودیت رو بیان میکنه.
حاج آقا من متوجه دغدغه آخر نشدم، گفتید سه تا دغدغه دارن. یکی دغدغه این بود که در حقیقت طلب ذریه دارن، طلب ذریه صالح دارن. دغدغه دوم در حقیقت کار خیر رو، تو کار خیر و بندگی در حقیقت حالت سبقت داشته باشن. دغدغه آخر چی بود؟
ببینید، فرزندان صالح یک، همسران صالح و با تقوا دو، و جعل للمتقین اماما سه.
خیلی ممنون.
دومش الگو بود. آجا فرمودید گفتید ما رو الگو دیگران قرار بدهید،
همین دیگه، یعنی سبقت بگید.
فرمودید سبقت. که اولش رو فرمودید که دامن از خدا طلب دارن که همسر و زوریه اونا ساله باشن، این اولیش بود. دومش رو فرمودید که اونا رو الگو دیگران قرار بدن. درسته؟
نه، ما فرزند و همسر رو دوتا باید دوتا هست، چون اینا با هم تلازم نداره.
درست میفهم. ممکنه
کسی همسر صالح داشته باشه، فرزند صالح نداشته باشه، یا بلعکس. در سوره زمر میگن والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عبادی. یه کسانی هستن که اجتناب از طاغوت میکنن، یعنی طاغوت رو بندگی نمیکنن. یک، انابه به درگاه الهی دارن. دو، بعد میگه فبشر عباد، بندگان من بشاره، یعنی اینا بندگان من هم دیگه. این در واقع داره دو شاخصه از شاخصه عبادی رو میگه، به بندگان من، به اونایی که به مقام عبودیت رسیدن بشارت بده. اون بندگان من چی هستن؟ اجتنب و طاغوت ان یعبدوها، انابوا الالله. بعد البته ادامه های نکته دیگریست. پس این آیه در واقع داره چند شاخصه رو ذکر میکنه. اول این که اینا بندگی طاغوت ندارن. طاغوت صيغه مبالغه از طغیانه، کسانی که خیلی طغیان میکنن، خیلی در واقع هنجار شکنی میکنن، اونها در واقع کلمه طاغوت و طغیان براشون اطلاق میشه. خب اینها بندگی در اینجا به معنی پیروی کردنه، به معنی عبادت کردن نیست. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، و من با شما عهد کردم که شیطان رو نپرستید. پرستش به معنی پرستش واقعی نیست، یعنی پیروی کردن، چون یکی از مصادیق پرستش پیروی کردنه. اینجا می‌فرماید که اینا از طاغوت‌ها پیروی نمی‌کنن، یعنی از انسان‌های ظالم، از طغیانگران در واقع پیروی نمی کنن، تبعیت نمی کنن، مخالفت دارن. در سوره های دیگه هم داریم فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی ایمان به خداوند متعال در کنار کفر به طاغوت آورده. یعنی اول باید انسان مرز داشته باشه با طاغوت و طاغوتیان، طغیانگران، بعد به سمت ایمان بره. نمیشه همزمان هم به اونها نزدیک بود، اونها تمایل داشت، هم به خدا و بندگی و ایمان. و انابوا الی الله، انابه دارن به درگاه خداوند. انابه داشتن در اصطلاح قرآن دو تا مصداق داره. یه مصداقش ناظر است به برنامه‌های دین و احکام دین، یک مصداقش ناظر است به حوادث تکوینی. در واقع اون کسی که عبد خداست، به مرتبه عبودیت رسیده، هم در تشریع پیروی از دین انابه داره و هم در امور تکوینی. حالا یعنی چی؟ انابه در تشریع یعنی چی؟ ما از صبح که از خواب بیدار میشیم، از خونه میزنیم بیرون، با حوادثی روبرو میشیم، با تصمیماتی روبرو میشیم، ما تصمیم بگیریم، کاری انجام بدیم، حرفی بزنیم، حادثه‌ای پیش میاد که باید یه راه رو انتخاب بکنیم. میگه در اینا انابه به درگاه خدا دارن، یعنی انابه به دین خدا دارن، انابه به دستور خدا دارن، به حکم خدا دارن. یکی از مصادیق انابه به درگاه خدا، انابه به حکم خداست. یعنی اینا مراقبن در طول روز رفتارشون، کردارشون، سکوتشون، سخن گفتنشون، تصمیماتشون، اینا برخلاف شریعت نباشه، برخلاف دین نباشه. اگر ما با یه حادثه مواجه شدیم برخلاف دستور خدا و برنامه خدا عمل کردیم، تو اون حادثه انابه به درگاه خدا نداشتیم. پس انابه به درگاه خدا یه مصداقش این، یه مصداقش در حوادث تکوینیه. یه حادثه ناگواری رخ میده، انسان انابه به درگاه خدا داشته باشه، یعنی جزا و فزع نکنه، از خدا کمک بخواد، به خدا پناه ببره، از خدا نیرو بخواد، از خدا آرامش بخواد، اعتراض نکنه، کفریات نگه، تصمیمات غلط نگیره، تصمیمات نامشروع نگیره. اینا همیشه انابه به درگاه خدا در حوادث تکوینی. ما فرمود فبشر عباده، به این بندگان من بشارت بده. خب باز یه ویژگی دیگه از اینا ذکر میکنه. اینا کیا هستن؟ این بندگان من کیان؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا کسانی که هستن که اقوال رو گوش میدن، سخنان رو گوش میدن و بهترین رو پیروی میکنن. فیتبعون احسنه، از بهترین سخنان پیروی میکنن. خب مقصود از قول در این آیه صرفا سخن نیست، میتونه عقیده باشه، میتونه روش باشه، میتونه ایده عملی باشه. به سخن دیگر مقصود آیه این استش که اینا در هر موضوعی میگردن بهترین عمل رو انتخاب میکنن. در هر موضوع، در هر اندیشه‌ای بهترین اندیشه رو میپذیرن. استماع هم به معنای پیروی کردن است. استماع از اندیشه، استماع یک روش، یعنی پیروی کردن از اون روش هست. به بیان دیگر در واقع این آیه میخواد بگوید که این بندگان خداوند، این نوع از بندگان، اینا در واقع خودشون رو نیازمند میدونن، عقل خودشون رو کامل نمیدونن، علم خودشون رو کامل نمیدونن. نمیگه ما نیاز نداریم به شنیدن حرفای دیگران، ما نیاز نداریم به علم دیگران، ما نیاز نداریم به عقل دیگران. خودشون رو نیازمند میدونن، یعنی در واقع مستبد رأی نیستن، خودشیفته نیستن. این ویژگیشون هست. ببینید کسی میتواند که استماع قول داشته باشد به طور حقیقی، این کسی میتونه ادعا کنه که آقا من دنبال حقیقتم، دنبال حرفای خوبم، که حقیقتا خودشو کامل ندونه، حقیقتا خودشو نیازمند بدونه. چون اگر نیازمند ندونه به فکر دیگران، به اندیشه دیگران، به در واقع عقل دیگران، باز ادعا کنه که نه من دنبال شنیدنم، دنبال نصیحتم، دنبال مشورتم، این داره دروغ میگه به خودش و داره خودشو فریب میده. پس و قرآن داره میگه اینا حقیقتا این گونه هستن، یعنی حقیقتا همواره خودشونو نیازمند علم و عقل و اندیشه میدانن. خب در برخی از آیات سوره صاد هم خداوند متعال برخی از ویژگی های عبودیت یا شاخص های عبودیت رو ذکر میکنه. در آیه 44 سوره صاد میفهمد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. این آیه درباره حضرت ایوب است. فرماید که ما حضرت ایوب رو صابر یافتیم، نعم العبد، خوب بندگی بود، یعنی من عبودیت رو قبول دارم، یعنی او به مرتبه کمال از عبودیت رسیده بود حضرت ایوب. ملاحظه می‌فرمایید اول میگه ما ایوب رو صابر یافتیم، بعد میگه که او بنده خوبی بود. یعنی این آیه میخواد بگه بین صبر و رسیدن به مقام عبودیت یه تلازمه، یه رابطه است. اگه اینجور بود یه صفت دیگری رو ذکر میکرد داره ایوب. یعنی نمیشود شما به مقام عبودیت برسید اون که صبر داشته باشید، از مرحله صبر عبور کرده باشید. بعد میگه که خب نعم العبد، عبودیت خوبی داشت، عبد خوبی بود برای ما. چرا؟ چه ویژگی در ایوب، حضرت ایوب بود که قرآن کریم داره عبودیت او رو تایید میکنه؟ میگه انه اواب. این انهو دنجا به بیان در بر اساس قواعد تفسیری در مقام تعلیله، داره تعلیل میکنه، علت رو بیان میکنه. میگه علت این که او به این عبودیت رسید چی بود؟ میگه اواب بود. حالا بعد توضیح میدیم اواب یعنی چی. سوره صاد همین سوره آیه 17 و اصبر علی ما یقولون، خطاب پیامبر بزرگوار اسلام است، میفرماید صبر کن نسبت به حرفایی که این مشرکان میزنن، طعنه هایی که میزنن، تمسخرهاشون. و از کر عبدنا داوود، ای پیامبر تو یاد کن بنده ما را داوود، یعنی داوود رو ما پذیرفتیم به عنوان عبودیت، عبودیت داوود رو پذیرفتیم. اگه نمیپذیرفت نمیگفت وذکر عبدنا، میگفت وذکر داوود. وذکر عبدنا داوود یعنی حضرت داوود به این مقام عبودیت رسیده بود. زل عید، او دارای قدرت بود، قدرت بر بندگی، قدرت بر اطاعت خدا بود. انه اوا، باز میگه انه اوا، باز اینجا داره علت عبدنا رو، قدرت بر بندگی داشتن رو، عبد خوب بودن رو میگه اون چون اواب بود، دارای در واقع این ویژگی بود. خب اواب بودن یعنی چی؟ اواب مانند به همون معنای انابه رو میده، یعنی از اوبه، اوب یعنی رجوع کردن، یعنی برگشتن. انابم باز به معنای برگشتن هست که در آیات قبل خوندیم، متوجه یه تفاوتی با هم دارن. اواب به کسی میگن که توجه به مقصد داره، توجه داره به مقصد نهایی، یعنی مراقب از اون مقصد نهایی فاصله نگیره، مراقب حالاتش و صفاتش و اعمال و کردارش در همسو باشد به اون مقصد نهایی، اون انتظار نهایی که خداوند متعال از انسان داره. اما انابه یعنی توجه داشتن و مراقب بودن در این مسیر، در این مقاطع سفر، در این منازل سفر، در این منازل سفر دچار لغزش نشه، از خدا فاصله نگیره. پس هم انابه از ویژگی های و از شاخص های عبودیت است و هم اواب بودن. انابه یعنی مراقب در واقع این مقاطع بندگی باشید، مراحل و منزل های بندگی بودن. نماز یک منزله، روزه یک منزله، انفاق یک منزله، تواضع یک منزل است، نوع دوستی یک منزله. همه این منازل مراقب باشه به درستی انجام بده، به درستی طی بکنه اونجوری که خدا میخواد طی بکنه، در طی این منزل ها انابه به درگاه خدا داشته باشه. اوابه یعنی چی؟ یعنی مقصد نهایی رو هم فراموش نکنه، یعنی بدون این نماز رو بخواند که او رو به مقصد میرسونه، روزه رو بگیرد که به مقصد میرسونه. نماز برای نماز نباشد، روزه برای روزه نباشد، حج برای حج نباشد، همه اینا رو یه وسیله بدونه، در واقع یک پل بداند، یک مقدمه بداند برای رسیدن به اون مقصد نهایی. در آیه 66 سوره زمر باز و آیه 114 سوره نحل باز یکی دیگر از شاخصه ها رو ذکر میکنه که اون شاخصه شکر هست، شکر گزار بودن هست. من آیه 121 سوره نحل رو میکنم. این آیه درباره حضرت ابراهیم هستش. قرآن میفهمد شاکرن لأنعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. حضرت ابراهیم شاکر بود نسبت به نعمت‌های الهی، ما او را برگزیدیم و او را هدایت کردیم به صراط مستقیم. این هدایت یعنی هدایت باطنی، هدایت از درون، هدایتی که با کشش درونی و جذبه الهی رخ میده. فرمود چون شاکر بود ما او را اجتباه، و یعنی شکرش باعث شد که ما به او عنایت باطنی داشتیم، از درون او را هدایت کنیم، از او دستگیری بکنیم تا به اون مقاماتی که شایسته هستش برسد. خب آیه بعد آیه 123 سوره هود است. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، برای خداست غیب آسمان ها و زمین، به سوی خدا برمیگردد همه امور. فعبده، خطاب پیامبر اکرم است، پس خدا رو پرستش کن، بنده خدا باش، عبودیت داشو و توکل علیه، توکل کن بر خدا. خب بین توکل و عبودیت تلازمه در اینجا، یکی از شاخصه های عبودیت توکل کردن است، همچنان که در آیات قبل میگه یکی از شاخصه های عبودیت شکر کردن است یا انابه داشتن است یا عواب بودن است. خب چون ما درباره توکل و تلازم توکل با عبودیت در اون جلسات قبلی در خدمتون مطالبی رو عرض کردیم، دیگه نیازی نیست وارد این بحث بشیم. خب تا اینجا ما شاخصه های عبودیت رو ذکر کردیم. ملاحظه فرمودید که این شاخصه ها در واقع نوعاً شاخصه های رفتاری بود و شاخصه های عملی بود. عبودیت چند شاخصه و به تعبیری میشه گفت ثمره داره، چند ثمره و شاخصه های فراتر از شاخصه های رفتاری داره. من سه تا از این شاخصه ها رو و نشانه ها رو عرض میکنیم، انشاءالله بعد بتونیم وارد مرحله بعدی بحث بشیم. در قرآن کریم میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بندگی کن خدا را تا به یقین برسی، تا یقین به تو برسد، تا به تو یقین بدهیم، تا به مقام یقین برسی. ملاحظه میفرمایید باز اینجا بین عبودیت و یقین تلازم برقرار شد. یعنی نمیشود شما بدون یقین به عبودیت برسید، نمیشود به عبودیت برسید و به یقین نرسیده باشی، به مرتبه از یقین نرسیده باشی، اینا نمیشه، اینا با هم یه تلازم داره. خب یقین یکی از واژگان بسیار عمیق و پرمعنا در نظام تربیتی قرآنه. در واقع قرآن یک تعریف ویژه‌ای از یقین داره، از خود یقین، از مراحل یقین، از مراتب یقین. شما برای اینکه عظمت این مطلب رو، یقین رو در نظام تربیتی قرآن بدونی، من دو تا آیه رو اجمالاً عبور میکنم بعد وارد اون آیه اصلی میشیم تو این موضوع. خداوند متعال در سوره بقره آیه 124 میفرماید که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی زمانی که حضرت ابراهیم به مقام نبوت رسید، بعد به مقام رسالت رسید، بعد ما او را آزمایشاتی کردیم، ما او را دچار ابتلاعات و امتحانات سنگینی کردیم، فاتمهن، از این ابتلاعات و امتحانات در واقع سرفراز بیرون آمد، پیروزمند بیرون آمد. بعد به او گفتیم خیلی خوب، حالا که تونستین ابتلاعات رو طی کنی، ما تو را به مقام امامت میرسونیم، انی جاعلک للناس اماما، ما تو را امام قرار میدیم. امامت در اصطلاح قرآن به معنای رهبری سیاسی اجتماعی نیست، به معنای مرجعیت دینی نیست. امامت در اصطلاح قرآن یعنی ولایت بر باطن هستی داشتن، ولایت بر قلوب داشتن، تصرف تکوینی بر دلها داشتن، یا همون ایصال الالمطلوبی که بیان می کنن. خب کی؟ تو تا الان پیامبر بودی، رسول بودی، ولی هدایت باطنی نداشتی، یعنی نمیتونستی انسانها رو هدایتگر باطنی باشی. چرا میتونستی راهنماییشون کنی؟ با زبان معارف رو بگی، تصرف در دلها نمیتونستی بکنی، از درون نمیتونستی انسانها رو هدایت کنی. زمانی که این ابتلاعات رو پشت سر گذاشتی، ما این مقام رو بده. در سوره انبیاء آیه 71 میفهمند و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا. در این آیه میفهمند و کانو لنا عابدین، اینا به مقام عبودیت رسیده بود، یعنی یک مرتبه از عبودیتشون باعث شد که ما اونها رو در واقع به مقام امامت برسونیم. ملاحظه فرمودید در سوره بقره فرمود بعد از اینکه ابتلاعات و امتحانات سنگین ما را موفق شد به امامت رسوندیم، در سوره انبیاء چه میفرماید؟ میفرماید اینا چون کانو لنا عابدین، به مرتبه ویژه‌ای از عبودیت رسیده بودن، ما اونا رو به مقام امامت رسوندیم. معلوم میشه که این عبودیت بوده که اینها رو به مقام امامت رسونده. حالا در سوره سجده چی میفرماید؟ آیه 24 میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما این پیامبران رو به مقام امامت رسوندیم. چرا؟ چون صبر داشتن و به مقام یقین رسیده بودن، چون کانو به آیاتنا یوقنون، چون به مقام یقین رسیده بودن ما اونا رو به مقام امامت رسوندیم. حالا این چند آیه رو کنار هم بذارید معلوم می شود که عبودیت با یقین تلازم داره. یک، عبودیت با موفق بودن در ابتلاعات و امتحانات الهی تلازم داره. خب حالا پس یکی از شاخصه های عبودیت و نشانه ها یا ثمرات عبودیت شد یقین. یقین چیه؟ در سوره انعام می‌فرماید که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این گونه ما به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم تا به مقام یقین برسد. لیکون من الموقنین. خب اینا چی می‌خواد بگه؟ داره یقین رو تعریف میکنه. میگه یقین چیه؟ میگه یقین زمانی حاصل میشود که ملکوت آسمان ها زمین آشکار بشه برای ابراهیم. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا به مقام یقین برسه. یعنی مقام یقین در اصطلاح قرآن با ارتباط و اتصال داشتن با ملکوت آسمان ها زمین، باطن آسمان ها زمین، یک تلازمی داره. خب تا اینجا سیر بحث چگونه شد؟ گفتیم آیه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین میگه بین عبودیت و یقین تلازم است. بعد آیات سوره سجده و سوره بقره و سوره انبیا این عظمت و اهمیت یقین رو بیان کردن که این یقین در واقع چه نقشی دارد. حالا سوره انعام داره خود یقین رو توضیح میده که اصلا یقین چیه. میگه یقین یعنی باطن هستی آشکار بشه. خب این جا باید روشن بشه که مراد از ملکوت چیه. ملکوت خب خیلی بحث داره، الان هم نمیخوام وارد این بحث بشم، گذر کنیم تا به بحث اصلیمون نزدیکتر بشیم. ملکوت مرتبه ای از هستیه که سلطه بر جهان طبیعت داره. اگر کسی اتصال با عالم ملکوت برقرار بکنه، عالم ملکوت براش آشکار بشه، در واقع چند علم پیدا میکنه. یک، راز و رمز هستی رو میفهمه. دو، پدیده های گذشته و حال و آینده جهان طبیعت رو تا یک حدی به اندازه اون یقینش البته درک میکنه و میفهمه. پیوند میان اشیا رو میفهمه، اشیا عالم طبیعت، یعنی رمز، رازها، رمزها، اهداف، پیامدهای این حوادث عالم طبیعت رو میفهمه. چرا؟ چون هر چیزی که در عالم طبیعت بخواد رخ بده در اون عالم ملکوت یه نحوه وجودی داره. خب کسی که ملکوت رو دید در واقع راز و رمز و ارتباطات پدیده های عالم طبیعت رو میفهمه، اون اهدافی که پشت این پدیده های عالم طبیعت میفهمه، باطن عالم طبیعت رو میفهمه، باطن هستی رو میبینه و میفهمه. و مستحضر هستید که مراد از رؤیت در اینجا رؤیت قلبیه دیگه. با چشم که نمیشه ملکوت آسمان ها و زمین رو دید، بلکه باید با قلب دید. نکته دیگر در صدر این آیه است، میگه کذالک نوری ابراهیم. یعنی چی؟ قبل از این آیه خداوند متعال سیره حضرت ابراهیم رو ذکر کرد که حضرت ابراهیم از غار که اومد بیرون با عموش برخورد کرد، عموش بت‌پرسته، با استدلال‌های محکم و درست عموش رو در واقع محکوم کرد، بت‌پرستی رو محکوم کرد، عموش او رو ترد کرد از خودش. در واقع حضرت ابراهیم جایگاهی نداشت، از کودکی در واقع در غار در واقع بزرگ شده بود و پرورش پیدا کرده بود. همین که از غار اومد بیرون، اومد در منزل عموش در واقع سکونت پیدا بکنه. عموش او رو بیرون کرد، با احتجاجاتی که بر توحید کرد عموش او رو بیرون کرد. او قرآن میگه حضرت ابراهیم سست نشد، متزلزل نشد، اومد با ستاره پرستا برخورد کرد، با استدلال قوی اونها رو محکوم کرد، خورشید پرستا رو. به نمرود رسید، با نمرود محاجه کرد، نمرود در واقع شکست خورد. باز بحث آتش و اون آتش وسیع که ایجاد کردن، حضرت ابراهیم رو انداختن در اون آتش و نه ترسید، نه حزنی پیدا کرد، نه تردیدی پیدا کرد. قرآن میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت. این سیره ابراهیم میخواد که ملکوت رو بهش نشون داده بود. اگر حضرت ابراهیم ملکوت رو ندیده بود، این استدلال ها رو نمیتونست بکنه، این صلابت در بندگی ما رو نمیتونست پیدا بکنه. اینجور نبود که بخوان او رو بندازن در یک آتش وسیعی و او رو ترس نگیره، حوز نگیره. شنیدید در روایات داریم موقع که حضرت ابراهیم میخواستن بندازن در آتش نمرود، جبرئیل نازل شد در حضرت ابراهیم که اگر بخوای نجاتت میدهم، و من از تو کاری ندارم، اون کسی که تو رو فرستاده من رو میبینن، به حال من آگاهه. قرآن میگه این متانت، این امنیت روانی، این آرامش، این صلابت، این تحمل، همه مال این است که ما ملکوت به ابراهیم نشان داده بودیم. کذالک، این چنین ما ملکوت رو نشان دادیم. تازه ملکوت رو نشان دادیم که به یقین برسه. اون یقینه در واقع میخواد بگه حضرت ابراهیم یک یقینی داشت. خب ببینید استدلال هایی که حضرت ابراهیم کرده استدلال های عقلیه بر توحیده. فلاسفه هم دارن، عارفان هم دارن، اما استدلالی که فلاسفه دارن، برهان هایی که فلاسفه دارن با استدلال هایی که انبیا دارن فرق میکنه. هر دو از جنس عقل است، هر دو فلسفیه. متأ استدلال های عقلی و فلسفی انبیا پشتوانه دارن، متکیه بر ملکوت است، مشاهده ملکوته، مشاهده میکنن ملکوت رو، بر استدلال عقلی بر زبانشون جاری میشه. اما استدلال های عقلی فلاسفه زائده عقلشونه، زائده تفکرشونه. اینا با هم خیلی فرق داره. اولین فرقشان این استش که کسانی مثل حضرت ابراهیم هرگز دچار تردید نمیشن، دچار شک نمیشن، باورهاشون متزلزل نمیشه، شک بر نمیداره، باطل نمیشه. اون فلاسفه اینجور نیست. یک فیلسوف امروز یک نظریه میده، یک سال بعد، پنج سال بعد اون نظریه خودش ابطال میکنه. مرحوم صدرا میفرماید که من در ابتدا اصالت الماهیه‌ای بودم، بعداً به اصالت الوجودی رسیدم. خب قائل به حرکت در اعراض بودم، بعد دیدم حرکت در جوهرم هست. هیچ فقیهی پیدا نمی‌کنید که نظرش برنگردید، هیچ عارفی پیدا نمی‌کنید. اینا ابطال پذیره. ولی چرا؟ چون تکیه بر ذهن و عقل داره. ولی میفرماید استدلال‌های ابراهیم اینطور نیست، تکیه بر مشاهده ملکوت داره. نکته دیگر این استش که این ملکوت باعث می شود یک صلابتی در دینداری پیدا بکنن، یک اطمینان خاطری به وعده های خدا پیدا بکنن، به برنامه های دین پیدا بکنن. به هیچ وجه در هیچ شرایطی ایمانشون، یقینشون به حقانیت آموزه های دین و گفته های خداوند متعال در واقع دچار شک و تزلزل و امثال اینها نشه. خب قرآن، پس اگر ما بحث عبودیت داریم، عبودیت رو میخواییم که ما رو به چنین یقینی برسونه، عبودیت رو میخواییم که ما رو به رؤیت و مشاهده ملکوت برسونه در حد خودمون. البته مستحضر هستید که هم ملکوت مراتب داره، هم مشاهده مراتب داره، مراحل داره و مراتب داره و هر کسی به اندازه وسعش. پس ما در مسیر عبودیت و بندگی باید توجه به این داشته باشیم که همواره به گونه‌ای بندگی بکنیم که یقینمان بیشتر بشود و اتصالمون با عالم ملکوت بیشتر بشود. این هم یه نکته. باز برمیگردیم به این موضوع یقین، باز به مناسبت برمیگردیم. پس یکی از شاخصه ها شد در واقع این مسئله یقین با این توضیحاتی که عرض کردیم.